أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از وجوه اعجاز قرآن این است که تبیان لکل شیء است. در مورد این که قرآن از این حیث اعجاز دارد، در آیه 89 سوره نحل آمده و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. علیکم السلام. خب آیه 89 سوره نحل، این آیه دلیل بر این قلم داد شده که قرآن از ناحیه خداوند که احاطه به همه چیز این عالم داره نازل شده، و همین که قرآن ثابت بشه، قرآن از ناحیه وحی و خداوند نازل شده، یعنی اتصال این کتاب به مبدأ وحی ثابت بشه و معلوم بشه که غیر از خداوند کسی نمیتواند این قرآن رو به این شکل بیاوره، این یعنی اعجاز. اگر بخواییم اون چیزی در این آیه آمده در قالب یک استدلال و قیاس قرار بدیم، اینطور میتونیم بگیم که این آیه در واقع صغرای اون قیاس رو داره بیان میکنه که قرآن تبیان لکل شیئن است. مقدمه دوم و کبرای این دلیل اینه، هر چه تبیان لکل شیئن باشد این معجزه است. پس نتیجه این که قرآن معجزه است، یعنی وجه اعجاز با استناد به این جهت معلوم میشه تبیان لکل شیئنه. حالا چرا این جهت به عنوان اعجاز مطرح شده؟ برای اینکه این کتاب اگر از ناحیه غیر خدا یعنی بشر بود، از اونجا که احاطه انسان محدوده، هم وجودش هم علمش همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های انسان چون محدوده، قطعاً نمی‌تواند تبیان لکل شیئن باشه. یعنی اصلا معقول نیست چیزی توسط بشر نوشته بشه که شامل همه چیز باشه، این قطعاً نمیشه. قرآن چیزی درش فروگذار نشده، تبیان برای همه چیزه. این که کتابی این خصوصیت رو داشته باشه، این فوق توانایی و به اصطلاح ظرفیت های بشره. خب وقتی بشر نتواند یک کتابی بنویسه و بیاوره که همه چیز درش باشه، یعنی عقلا محال باشه بشر این کار رو بکنه، طبیعتا باید بگیم این از ناحیه خداست. و وقتی گفتیم از ناحیه خداست، این یعنی اعجاز، همین که کاری صورت بگیره که خارج از حد توانایی های انسان و خارج از به اصطلاح عادت باشه، این میشه اعجاز.
پس این تبیان لکل شیء بودن به این بیان وجه اعجاز قرآن تلقی میشه. چی فرمودید آقا؟
اینکه از جهت نزول قرآن
اون ناهماهنگی مشکل دیگره. نه ببینید
نه
ببینید، شما سوالتون یعنی اینه که همه چیز در قرآن هست ولی از جاهای مختلف گرفته.
نه مثلا این کتاب هست، وقتی کسی کتاب می نمیشه انسان و ترتیب
بار می نمیشه. اونی عرض کردم، اون یه اشکال دیگریه، یه شبهه دیگریست، ربطی به این تبیان لکل شیء نداره. عرض می کنم اون یه شبهه دیگریست که باید اونو ما بررسی بکنیم و جواب بدیم. اینکه یک کتاب مقدمش، مؤخرش، ابوابش، فصولش همه منظم مرتب در یک موضوع در یک جای کتاب صحبت میشه، اینقدر پراکندگی در کتاب نیست و این مشکله در قرآن هست که بسیار پراکنده است. یه دفعه داره راجع به یه موضوع حرف میزنه میره سراغ یه موضوع دیگه، اون یه شبهه دیگریه، اون انشاءالله ما عرض خواهیم کرد و جواب میدیم. و این مشکل، مشکله این که آیا قرآن متضمن همه چیزه؟ خود قرآن مدعی ساله و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. خب اگر ما گفتیم قرآن تبیان لکل شیء، به این بیانی که عرض کردیم این اعجازه، چون بشر نمیتونه یک کتابی بیاره که تبیان برای همه چیز باشه. نفس این میشه اعجاز. حالا شبهاتی در این رابطه وجود داره. یه شبهه اینه، یه شبهه مهمی که نسبت به مقدمه اول همین استدلال و همین آیه است که بر حسب این آیه قرآن تبیان لکل شیء اینه. ولی دلوجدان ما میبینیم در قرآن بسیاری از امور بیان نشده. وقتی میگید تبیان لکل شیء، و البته آیات دیگری هم از که حالا ما اونها هم خواهیم گفت، ولا رتبن لا رتبن ولا یابتن الا هو فی کتاب مبین، یا ما فرتنا من شیء عرض به حضور شما. حالا چند تا آیه هست که مضمونش اینه که همه چیز در قرآن بیان شده و چیزی فروگذار نشده. اما وقتی به خود قرآن مراجعه میکنیم در احکام شرعی بسیاری از جزئیات و فروع ذکر نشده. در مورد همین صلات ببینید بسیاری از احکام وجود داره که تو قرآن نیست. در مورد حج همینطور، صوم، نمیدونم زکات. در معارف دینی و اعتقادی هم همینطور، یعنی بسیاری از مسائل مهم دینی اصلا در قرآن مورد تعرض قرار نگرفته. مسائل زیادی هست در علوم مختلف، قوانینی که در علوم مختلف هست باز میبینید در قرآن چیزی درباره اونها نیامده. بسیاری از امور مربوط به طبیعت، رمز و رازهای طبیعت، بسیاری از حکایات تاریخی اینا در قرآن نیامده. پس چطور ادعا می شود که قرآن تبیان لکل شیئنه؟ شما گاهی می بینید در قرآن راجع به مسئله اینقدر جزئی سخن گفته، درباره بعضی مسائل حتی از بیان کلیات هم خودداری کرده. پس اساس این سخن که یک وجه اعجاز قرآن این است که تبیان لکل شیء است منهدم میشه، چون این مستشکل ادعا میکنه قرآن تبیان لکل شیء نیست، چون در زمینه های مختلف بسیاری از مطالب در قرآن نیامده، حتی مسائل دینیش. خب این شبهه اهل اصطلاح مربوط به این وجه از اعجاز قرآن، اما به نظر ما این شبهه وارد نیست. اصولا کتابی همانند قرآن نمیتواند متضمن بیان جزئیات باشه. شأن قرآن شأن بیان همه جزئیات نیست، بلکه قرآن به عنوان کتاب هدایت در مقام بیان کلیات و رؤوس مربوط به هدایت انسان. هرچه که به هدف آفرینش و خلقت این عالم به ویژه انسان و زندگی دنیا و آخرت او مربوط می شود، کلیاتش در قرآن آمده. به عبارت دیگه در قرآن خطوط کلی سعادت و شقاوت بیان شده و چارچوب قوانین و مقررات و احکام شرعی ذکر شده. هر آنچه که بشر به اون نیاز داره برای سعادت و رستگاری در این دنیا و آخرت، قرآن اینها رو بیان کرده. انتظار این که در قرآن همه قوانین طبیعت ذکر شده باشه انتظار غلطی. بله، همین الان شما کتاب‌هایی وجود داره که بسیاری از اکتشافات و اختراعات علمی و کشفیات بشر در مورد ذره امور این عالم و پدیده های این عالم بیان کرده، در قرآن هیچ کدام از اینها نیست. شما حساب کنید از ابتدا تا به امروز چقدر مطالب توسط بشر در زمینه های مختلف آورده شده که هیچ کدام از اینها در قرآن، فقط اگر در طبیعت در طبیعیات بخوام دقت بکنیم ده ها کتاب به اصطلاح مختلف در رابطه با مسائل طبیعت میشه نوشت، هیچ کدوم اینا در قرآن نیامد. و اساسا عقیده ما اینه اینا لازم نیست در قرآن بیان. اگر گفته میشه قرآن تبیان لکل شیء، این معناش باید معلوم بشه. تبیان لکل شیء برای یک هدف و یک جهت، یعنی اموری که برای سعادتمندی دنیا و آخرت انسان لازمه، از حیث معارف، از حیث اخلاقیات، از حیث احکام، کلیات بیان. در همین محدود هم بسیاری از جزئیات بیان نشده. خب وقتی کلیات رو بیان کرده، در واقع اون شأنی که برای قرآن هست از اون جهت تبیان لکل شیء بوده. لکل شیء نه اینکه یعنی هر برگ درخت و هر حیوان و هر نمیدونم چیزی که در این عالم ماده هست و تک تک موجودات مجرد و همه جزئیات احکام و همه اصول و فروع، مثلا اصول اعتقادی، نه، اون خطوط کلی هدایت در قرآن بیان شد. تبیانا لکل شیء یعنی تبیانا لکل امر، که برای هدایت و راهنمایی انسان لازم است. این کتاب به عنوان کتاب هدایت برای متقین ذکر شده.
مثلا شما ببینید برای تنظیم ذهن عرض میکنم، اگر فرض کنید که وقتی قانون اساسی یه مملکت رو می نویسن، آیا اون قانون اساسی متضمن همه جزئیات قوانینه؟ ما یه قوانین، یه قانون اساسی داریم، یه قوانین عادی داریم. قانون اساسی اون جهت هر کلی حرکت و چارچوب‌ها و مرزهای یک نظام را، مثلا یک نظام سیاسی را ترسیم میکنه. بله، بسیاری از جزئیات قوانین در قانون اساسی مرده، ممکنه قوانین عادی در طول زمان تغییر بکنه، مقررات وضع میشه، رفع میشه، ولی اینا هیچ کدام با اون قانون اساسی منافات نداره. مهم اینه که همه در دل اون قانون اساسی جا میگیره. قرآن در واقع قانون اساسی اسلامه، یعنی تعیین اصول کلی قوانین، اصول کلی اخلاق، اصول کلی اعتقادات، در یک کلمه اصول کلی هدایت و سعادت بشر، اینها رو بیان کرده و از این جهت چیزی رو فروگذار نکرده. اما این معنیش نیست که لکل شی، یعنی شما بر تمام اشیا و ذرات و موجودات این عالم حتما باید در قرآن تبیین شده باشه. خود همین برای اعجاز کافی است، یعنی همین که یک کتابی با احاطه کامل نسبت به این جهان و عوالمش، چه عالم غیب و چه عالم شهادت، و مبتنی بر فطرت انسان و نیازهای انسان و ظرفیت‌های انسان نوشته شده، این اعجازه. هیچ بشری نمی‌تواند یه قانون اساسی بنویسد که تا ابد بمانه و برخواسته و منطبق بر فطریات انسان، منطبق بر فطرت انسان و نیازهای او و استعداد او و در راستای تکامل او، با در نظر گرفتن همه امور از اخلاق و معارف و اعتقادات و احکام بنویسه. هیچ کسی این از عهده بشر عادی خارج، چون احاطه نداره، چون نسبت به انسان که موضوع حضور شما این کتابه جهل داره، انسان رو به درستی نمیشناسه، نیازهاش رو نمیدونه، ظرفیت ها و استعداداش رو نمیدونه، هدف خلقت انسان براشون روشن نیست، از آخرت خبر نداره، از زندگی اون جهانی خبر نداره، از عوالم غیب خبر نداره، پیوند بین سعادت در این دنیا و سعادت در آخرت نمیتونه برقرار بکنه. بنابراین نفس این که همین خطوط کلی هدایت در قرآن بیان شده، این به نظر میرسه اعجازه. پس آیه 89 سوره نحل که قرآن رو تبیان لکل شیء قرار داده، با توجه به این نکاتی که گفتیم معلوم میشود که به اصطلاح این تبیان بودن برای هر چیز به چه معناست. تبیانا لکل شیء من اشیائی که برای هدایت یک انسان لازم، در اون جهت هیچ چیزی فروگذار نشه و لازم نیست همه جزئیات و همه امور مربوط به هدایت حتی در قرآن باشه، عمده اون خطوط کلی است. لذا نه ذکر جزئیات احکام، نه ذکر به اصطلاح همه رمز و رازهای طبیعت، همه اون چیزی که در این دنیا وجود داره، اینا هیچ کدام ضروری نیست و نبودن اونا هیچ مشکل و خدشه‌ای در اعجاز قرآن ایجاد نمی کنن. این عرض و حضور شما یک نکته اساسی است. به این جهت یعنی بیان کردن، تبیین، آشکار کردن
این از تفسیر هست که از ائمه اظهار بشنم.
حالا
ولی این اخیرش چیه شده؟
نه ببینید، این نکترم عرض میکنم که عرض به حضور شما در مورد جزئیات احکام و معارف و اخلاق باز قرآن رها نکرده، اینها واگذار شده به پیغمبر و بعد کسی که پیغمبر معین میکنه. در آیه عرض به حضور شما آنه شماره آیه شنید، همین آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب این خودش واگذار کردن بسیاری از جزئیات احکام به پیغمبره، پس تبیان به این نیست که خودش مستقیما بیان کنه، بیواسطه بیان کنه. اگر فرض کنید در یه بخشی واگذاری صورت بگیره، یعنی دستورات و مقررات به یه بخش واگذار بشه به نحو کلی، هیچ منافاتی با تبیان لکل شی نداره. تبیان این که یعنی همه چیز معلوم بشه، همه چیز روشن بشه، گفته بشه. حالا یه وقت مثلا یه موردی رو مستقیم گفته میشه، یه وقت میگه هرچه او گفت واگذار میکنه به او، تا چیزی فروگذار نشده. احکام هم همینطوره، اون احکامی که کلیاتش در قرآن جمع شده خب تبیان هست، اونها بیان شد. و اگر این به اصطلاح تفسیرش یا مواردی از این احکام واگذار به پیغمبر میشه، این در واقع اینم خودش یک نحوه تبیانه، اونطور تبیان مع الواسطه است. دقت فرمودید؟ پس اون بخش از کلیات امور اخلاقی، اعتقادی و احکام که در قرآن آمده، این که روشن است که تبیان. اون بخشی هم که در قرآن نیامده که عمدتا جزئیات اموره و الا خطوط کلیش در قرآن بیان شده، خب اینا واگذار به پیغمبر شده، پس اینم تبیانون به اون اجزا و جزئیاتی که در قرآن نیامده، منتها این تبیان از این طریقه مع الواسطه است، چیزی پس فروگذار نشد. یه نکترم عنایت بفرمایید، این که ما گفتیم قرآن تبیان لکل شیعه و این به عنوان این که کتاب هدایته، گفتیم شأنش بیان کلیات مربوط به هدایت انسان، اهم از اخلاق، معارف و اعتقادات، احکام، اخلاق، معارف. وقت مشاهده می شود که در قرآن به بعضی از حکایات تاریخی، به بعضی از امور علمی مربوط به طبیعت اشاره شده، اینا هم هدف داره، یعنی نقل قصص و حکایات، نقل عجایب و اموری که در طبیعت هست، اینا همه باز در راستای تنبه انسان به تفکر در خلقت و به اصطلاح توجه به خالق و عظمت خالق. بعضی اشارات علمی در قرآن هست که اتفاقا همونا هم به مرور زمان در طول به اصطلاح تاریخ کم کم توسط بشر کشف شده. حالا یه نمونهشون عرض میکنم، اشارات علمی در قرآن هست، مثلا درباره کوه‌ها تعبیراتی اومده، از جمله این آیه 31 سوره انبیاء و جعلنا فی الارض رواسیه انتمید بهن، ما کوها رو در زمین پابرجا و استوار نمودیم تا مبادا زمین اونها رو تکان بده و بلرزانه. یعنی ثابت هایی هستن که ریشه های محکم و استوار دارن. کوه یه همچین خصوصیتی داره. رواسی از رسه به معنای لنگر انداختنه. وقتی گفته می شود رسط سفینه، کشتی لنگر انداخت، این به چه معناست؟ وقتی کشتی تو امواج مثلا متلاطم دریا لنگر می اندازه، یعنی این لنگر انداختن باعث ثابت موندن کشتی میشه. تو این بالا پایین رفتن ها دیگه کشتی نره سر از یه جای دیگه در بیاره، در همون نقطه کل جمله ثابت میمونه. وقتی میفرماید ما کوه ها را به عنوان رواسی قرار دادیم، اینجا هدف چیه؟ یعنی در واقع میخواد بگه کوه لنگرگاه زمینه. اونم حسالا عرض میکنم. بله، خب وقتی میگیم کوه لنگرگاه زمینه یعنی چی؟ یعنی باعث میشه زمین از تکانها و لرزشهایی که مثلا ممکنه مشکلاتی ایجاد کنه جلوگیری بکنه. یا همطور که فرمودید در مورد کوه تعبیر به اوتاد شده، و الجبال اوتادا، سوره نبأ آیه 7. میخهای زمینن، و میخ برای محکم کردن و اتصال. خب حالا این مسئله در علم امروز هم ثابت شده. اینا میگن که کوها، یعنی رشته کوههایی که در کل کره زمین در نقاط مختلف پراکنده هستن، اینها مثل کمربندی هستن که اطراف زمین رو گرفتن و نقش مهمی در ثبات زمین دارن. مثل یک کمربندی که این به اصطلاح کره زمین رو حفظ کرده، که اگر این کمربند و این کوها نبود، چه بسا مواد مثلا مذاب داخل زمین یا از به حضور شما تکانهایی که در اثر همون فعل و انفعالات درونی زمین پیش اومد از زمین رو متلاشی میکرد. عمدتاً هم دیدید این آتش فشان ها از همون کوها میزنه بیرون دیگه. در اصل فرمودید این همون نقاطی است که به اصطلاح قرار داده شده در زمین برای اینکه این پوسته محکم بمانه. آتش فشان از سطح زمین صاف نمیاد بیرون، معمولا کوهه که آتش فشان ازش بیرون میاد و فوران میکنه. درست اون نقاط نقاطی است که این کمربند ایمنی برای زمین بسته شده. خب حالا این یه اشاره علمیه در قرآن، از این موارد هست. ببینید، ولی اینا اشارات نیست، اینا خودش در واقع نحوه معجزه است. اینا خودش یه نحوه معجزه است. اما غرض این نیست که همه این امور علمی و رمز و رازهای طبیعت در قرآن بیان بشه. اینا هدفدار نبوده، نمونه‌ای برای اون هدف. تذکر، تنبه، تذکر، حکایات و قصص هم همین. صدا به نظر میرسه این شبه وارد نباشه و قرآن تبیان لکل شبیه هست. از این جهت میتونیم قرآن رو یک موجه بکنیم. الحمدلله، الحمدلله.